بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحث ما در خبرین متعارضین در قاعده ثانویه به این نتیجه رسیدیم که ما قاعده ثانویه رو تخییر میدونیم و تعارض بین روایات تخییر و توقف رو بحثش رو مفصل کردیم و اخبار تخییر ترجیح پیدا کرد و نتیجه این شد که در خبرین متعارضین فقیه مخیر است در اخذ به یکی از این دو خبر. اون وقت این مسئله مطرح شد که آیا این تخییر در مسئله فقهیه است یا اصولیه، و اگر تخییر در مسئله اصولیه است به چه معناست. اینها رو بحث کردیم، اون وقت به مناسبت وارد این بحث مسئله تقلید در تخییر در مسئله اصولیه شدیم. گفتیم مقلد در همین مسئله تخییر در اصل تخییر تقلید میکنه، اما خودش میاد یکی از دو خبر را در مقام عمل اختیار میکنه. اون وقت به مناسبت این اون فرمایش مرحوم عاشق حسین حلی رو که اصلا تقلید در مسائل اصول فقه به چه نحوی هست مطرح کردیم و تا بحث دیروز ادامه پیدا کرد. حالا یکی از تنبیهاتی که این نظریه تخییر و اخبار تخییر داره این است که آیا تخییر در اینجا بدویه؟ یعنی شما یه بار میتونید مخیر باشید، اما بعد که هر کدام یکی از این دو خبر را اختیار کردید بعد الاختیار دیگه تخییر موضوعش از بین میره، باید همون رو عمل کنید الی آخر العمر. آیا تخییر بدویه یا اینکه این تخییر استمراریه؟ خب اینجا احتمالات مختلفی رو مطرح کردن. 4 احتمال اینجا وجود داره. قول اول این است که بگیم این تخییر بدویون مطلقا، این مطلقا در مقابل اون تفصیل قول سوم و چهارمه. خب از کلمات مرحوم شیخ اعظم انصاری علی الله مقامه الشریف همین نظر استفاده میشه، تخییر بدویه. قول دوم این است که استمراری یون مطلقا، این مجتهد یا اون مقلد مخیر است در عمل به هر کدامی که از این دو روایتین. حالا امروز این خبر رو عمل میکنه، فردا خبر دیگر رو عمل میکنه، این تخییر استمرار داره. بزرگانی مثل امام رضوان الله تعالی علیه همین نظریه رو در مباحث اصولشون اختیار کردن. قول سوم این است که بگیم اگر از اخبار تخییر ما تخییر در مسئله اصولیه رو استفاده کردیم فبدویون، اگر گفتیم اخبار تخییر، تخییر در مسئله اصولیه رو به ما میگه، یعنی اخذ به احد الخبرین به عنوان الحجه، حالا طبق معنایی که نائینی فرمود، اینجا تخییر میشه بدوی. اما اگر مستفاد از اخبار تخییر، تخییر در مسئله فقهیه باشه، استمراریه. یعنی مثل سایر موارد تخییر در مسائل فقهی، یک کسی در کفاره ماه رمضان در یه بار یکی از خصال رو میده، در بار دیگر خصال دیگر رو میده، تخییر استمراریه. اینم قول سوم. قول چهارم، بعد از این که ما مسلم بگیریم تخییر در اینجا تخییر در مسئله اصولیه است، بین ما اذا قیل باختصاص الخطابات الوارده فی المسائل الاصولیه بالمجتهد فالتخییر بدویون. اگر ما این خطابات اذن فتخیر را گفتیم خطابش به مجتهد، تخییر بدویه. اگر گفتیم نه، این اذن فتخیر اختصاصی به مجتهد نداره، اعم از مجتهد و غیر مجتهده، این تخییر استمراریه. پس این هم تفصیل دوم در مسئله. پس اینجا چهار نظریه وجود داره، دوتاش مطلقه، دوتاش هم تفصیل در مسئله است. بالاخره چرا دیگه، حالا رو مبانیش هم باشه مانعی نداره بگیم آقا اگر از روایات تخییر در مسئله اصولیه رو استفاده کردید بدویه، تخییر در مسئله فقهیه شد مثل سایر مسائل فقهیه میشه استمراری. خب حالا در اینجا عرض میکنم که عدل، حالا قبل از این که عرض میشود که شروع کنیم به ادله اقوال، ما اینجا غیر از روایات تخییر و استصحاب چیز دیگه ای نداریم. محور بحث این دوتاست. یعنی اگر بیاییم بگیم آقا این روایات تخییر چی رو دلالت داره یا استصحاب چی رو دلالت داره، مسئله تمام میشه. یک عبارتی مرحوم شیخ اعظم انصاری علی الله مقامه الشریف برای قول خودش داره، عرض میکنم که شیخ اینطور، حالا مضمون عبارت اینه: ان مستند التخییر ان کان هو الاخبار الدال علی، اگر دلیل تخییر رو روایات قرار دادیم، همین روایات داله بر تخییر، فالظاهر انها مسوقتون لبیان وظیفه المتحیر فی ابتداء الامر، این روایات بخواد متحیر رو در مرحله اول وظیفش رو روشن بکنه. فلا اطلاق فیها به نسب الی حال المتحیر بعد الالتزام به عهده ما، بعد از اینکه متحیر یکی از این دوتا روایت رو اخذ کرد، بعد از اینکه آمد عهدهما رو در مقام عمل اخذ کرد، دیگه این روایات یک اطلاقی که حتی بعد الاخذ به عهدهما شما مخیرید بینهما ما نداریم. به عبارت اخرى شیخ اعظم انصاری میفهمد این روایات موردش قبل الاخذ به عهده ماست، قبل الاخذ به عهده ما شما مخیرید، اما بعد الاخذ به عهده ما در مرحله اولا، اینجا دیگه تخییر، یعنی روایات اطلاقی که بگه اینجا هم باز مخیرید، وجود نداره. باز حالا برای توضیح عرض میکنم عبارت شیخ، اینطور باید گفت که اینجا ما دو مرحله داریم. یه مرحله این است که این مجتهد الان مواجه میشود با این خبرین متعارضین. دو خبر متعارض در جلوی راه او قرار گرفتن، هنوز هیچ کدام رو عکس نکرده. این یه مرحله. یه مرحله این است که خب حالا آمد احدهما را عکس کرد. بحث در این است که این روایات، یعنی میخوایم کلام شیخ رو توضیح بدیم، بگیم مقصود شیخ اینه، چون میگه این روایات مسوقتون لبیان وظیفت المتحیر فی ابتداء الامر. بگیم مرحوم شیخ مواد بفرماید این روایات موردش همون فرض اوله، یعنی این روایات نسبت به فرض اول که مجتهد فقط دو خبر متعارض در جلوی او قرار داره اما هنوز اخذ به هیچ کدام نکرده، اینجا را آمدن ائمه علیه السلام فرمودن اذن فتخیر، اما بعد الاخذ به عهده ما روایات دیگه نسبت به این ساکته، از فرض این روایات خارجه. البته داریم در توجیه عرض می شود که کلام شیخ مسئله رو مطرح می کنیم. شیخ میخواد بفرماید این روایات تخییر مفروضش همون حالت اولاست، یعنی اونجایی که میگیم آقا دو تا روایت آمده جلوی مجتهد هست هنوز عمل نکرده، اینجا چه کار کنه؟ میفرماید فتخیر. اما بعد الاخذ به عهدهما این روایات دیگه نسبت به این ساکته و دلالتی نداره. بله دیگه همینطور، تقریبا همینه تحیر. نه ببینید حالا بعدش هم تحیر وجود داره، یعنی بعد از اینکه به یکی هم عمل میکنه باز هنوز رسد به واقع متحیره، بعد از عمل هم تحیر وجود داره، منتها روایات یک نوع تحیر را موضوع برای تخییر قرار میده، تحیر قبل الاخذ به عهدهما. اما تحیر بعد الاخذ به عهد ما رو دیگه موضوع برای تأخیر قرار نمیده. یعنی این حالا نکته خوبی بود فرمودید، حالا تو کلماتم ممکنه باشه، یعنی نمیخوایم بگیم که آقا بعد الاخذ به عهد ما اصلا موضوع منتفی میشه، بگیم موضوع تأخیر تحیره، بعد الاخذ به عهد ما تحیر از بین می رود، پس اصلا موضوع منتفی میشه. نه شیخ هم نمیخواد این رو بگه، موضوع که عبارت از تحیر باقی مونده، این قبل الاخذ متحیر بوده نسبت به واقع، حالا که آمده در مقام عمل احدهما رو اخذ کرده بازم نسبت به واقع چیه؟ متحیره. منتها این روایات تخییر را برای متحیر قبل الاخذ به عهدهما آورده، این روایات یک اطلاقی که بگوید متحیر سواء کان قبل الاخذ به عهدهما او بعد الاخذ به عهدهما نداره. انصراف فرض سائل اینه، تو این روایات سائل فرض میکنه که یجی اونا الاحادیث المختلفه الخبران المتعارضان، یجی اونا یعنی فرضش است که هنوز ما عمل نکردیم، دو تا حدیث متعارض ما چیکار کنیم؟ بالا موضوع موجوده، بله موضوع هنوز، شما الان بعد الاخذ، یعنی میخوایم بگیم در تفسیر کلام شیخ داریم عرض میکنیم، شیخ نمیخواد بفرماید بعد الاخذ به عهدهما ارتفع التحیر، نه بعد الاخذ به عهدهما بقیه التحیر ایزن، یعنی همانطوری که قبل العقص تحیر داشت الان هم تحیر داره. منتا چرا؟ نه نه، میگه لا نعلم ایهما الحق. چرا؟
چون به قدری که ما الان اگه حق خبرگواهی هم باشه، بدون موارد هم باشه،
آقا لا نه در روایت حسن ابن جمع داره لا نعلم ایهما الحق،
ما هیچ وقت حق رو نمی‌رسیم، ما دنبال حجتیم.
حالا اینو ببینید یه مطلب دیگه، فرض سائل چیه؟ فرض سائل میگه آقا دو تا روایت آمده پیش ما، ما نمیدونیم کدومش حقه، کدومش حقه یعنی کدومش واقعه؟
نه کدومش حجته؟
ابدا نه نه. ببینید این ظاهر رو اصلا کاری به ببینید، نه اونجا شک نمی کنیم. وقتی یه روایت برای ما میاد ما میگیم لعل همین مطابق با واقع باشه، ولی اما دو تا روایت که آمد هر دوش که مطابق واقع نیست که، یکیش میگه حرام یکیش میگه واجب، پس یکیش مطابق با واقع، اما نمیدونم اون یکی کدومه.
اصلا جهت فنی به بنده جواب بدید که به چه دلیل از شیخ میپرسه، به چه دلیل موضوعا
شیخ قائل است به این که تخییر و بدویون، به شیخ میگیم دلیلتون چیه؟ میفرماید این روایات مسوقتون، مسوقتون یعنی مفروض این روایات اینه، مفروض سؤال سائل در این روایات التحیر قبل الاخذ به عهد اماست. امامم علی حسب این فرض جواب دادن، امامم علیه السلام تخییر رو در اینجا فرمودن، پس یک اطلاقی که بگیم امام میفرماد فتخیر، اما از این که تحیر قبل الاخذ به عهد ما او بعد الاخذ باشه نداریم. و به عبارت اخرى شیخ میگه از فرض ام بعد الاخذ به عهد ما این روایات ساکته، سکوت داره این روایات. بله یعنی نه مفروضه، نه الان قدر متیقن بگیریم، اصلا فرض سائل همینه، فرض سائل اینه، امام در همین فرض جواب دادن. نمیخوایم بگیم که اون طرفشو نمیشد جواب داد، ولی نیست. امام میفرمان خیلی خوب، حالا دو تا روایت آمده پیش روی تو، تو هنوز عقص نکردی، فتخیر موره تخییر قبل الاخذ به عهد اماست. حالا البته این ادعای مرحوم شیخه، این ادعای مرحوم شیخه، حالا بحث داریم اینجا، ولی فعلا به حسب ظاهر این ادعای فنیه. آقای بهمن نژاد میفرم فنی، این یک صورت فنی خیلی خوبی داره که مفروض سائل در روایات تخییر از سؤال و از تحیر قبل الاخذ به عهد ماست. چیا؟ خیلی خوب، حالا باید ببینیم چیکار باید بکنیم، حالا باید ببینیم که آیا نوبت به تنقیه مناد میرسه یا نه. تخییر ظاهریه اما تحیر نسبت به واقع، نه این که منافات نداره، تخییر ظاهریه اما تحیر نسبت به واقع حتی بعد الاخذ به عهد ما. خب چرا؟
یه سوال یه مسئله رو مطرح میکنه تو ذهنش هست، اما امام اصل بود که کلی جواب بده.
نه امام نیومدن یک زحالو باید ببینیم آیا تو فرمایشات ائمه تو این روایت تأخیر ضابطه کلی داریم که اختصاص دیگه به این فرض نداشته باشه یا نه. حالا عرض میکنیم، عرض میشود که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمایش مرحوم شیخ انصاری رو مناقشه کرده. میدونید مرحوم امام از روایات داله بر تخییر که 6 تا روایت رو که ما هم دلالتن هم سندن پذیرفتیم، به نظرم تمام روایات رو پذیرفتیم، اما مرحوم امام از این روایات چند تا رو پذیرفتن؟ یکی. احسنتون. فرمودن یکی یا دوتا، یکی یا دوتا. اون یکی که مسلم پذیرفتن روایت حسن ابن جهم از امام هشتم علیه السلام. روایت رو در ذهن شریفتون هم هست که الانم من یه اشاره مختصری کردم. حسن ابن جهم میگوید به امام علیه السلام قلت له تجیء الاحادیث عنکم مختلفتن، فقال ما جاءك عنا فقس على کتاب الله عز وجل و احادیثنا فان كان يشبههما فهو منا و ان لم يكن يشبههما فليس منا. که یک نکته خیلی قویی ما از این قسمت روایت اون بار استفاده کردیم، نمیدونم در ذهن آقایون باقی مونده یا نه. احسنتم. که این رو آقایون باز من تقاضا میکنم حتما در ذهنتون بسپرید این رو، و برای خود ما هم نکته خیلی ارزشمند که مهمی بود که خدا رزق ما کرد. و اون این است که ائمه ما به اصحابشون تأکید کردن قبل از مراجعه به سند به متن مراجعه کنید، چیزی که الان در زمان ما مخصوصا در مکتب نجف عکس اینه که قبل از مراجعه به متن به سند مراجعه میکنن. اول فرمودن فقال ماجا فقس،
یعنی سند
شده. حالا اون فرض دومشه، حالا میرسیم به شعبانی. عرض میکنم که این خیلی مسئله مهمیه که فقیه باید اول متن رو، یعنی ما از این روایت استفاده میکنیم اگه متن مشابهی در قرآن یا در احادیث داشت این اعتبار داره، حالا سندش هر چی میخواد باشه. این همونیست که آقایون میگن وثوق صدوری، که عرض کردم خود مرحوم آقای خویی قدس سره در اصولشون وثوق صدوری را، وثوق خبری را ملاک میدونن، اما در فقه از این مبنا استفاده نمی کنن، میرن سراغ وثوق مخبری. خب که این توضیحشو دادیم، خواستم یک تذکری باز عرض کنم. بعد سائل میگوید یجی اون الرجلان و کلاهما ثقه. ببینید این قسمت دومه، در فرض اول کاری ما نداریم به این جهت. در قسمت دوم میگه خب ها بالاخره حالا دو نفر میان، هر دوشون آدمای موثق هستن به حدیثین مختلفین، ولا نعلم ایهما الحق، ما نمیدونیم کدام حقه. قال علیه السلام فاذا لم تعلم فموسع عليك بايهما اخذت. میفرماد حالا که نمیدونی، اذا لم تعلم فموسع عليك، این بر تو توسعه داره، به هر کدام خواستی اخذ کنی. امام بر حسب اونجایی که من از معتمد الاصول مرحوم والدمون، تقریراتی که والدمون از امام دارن جلد دو صفحه 395 میفرماید که فإن تعلیق الحکم بالتوسعه على مجرد الجهل و عدم العلم خصوصا ما اعادته في الجواب مع كونه مذكورا في السؤال. میفرمان این که امام فرمود اذا لم تعلم فموسعون، موسعون رو معلق کرده بر عدم العلم، این یک. میفرماد خصوصا با توجه به این که عدم العلم مفروض در سؤال سائل بوده، امام علیه السلام باز همین مفروض رو مجددن در جواب آوردن. میفرماد یدلو علا ان تمام الموضوع للحکم به توسعه هو مجرد الجهل بالواقع. تمام الموضوع برای تخییر جهل به واقعه، عدم العلم بالواقعه و تردیدی است که ناشی از این خبرین متعارضینه. و من الواضح بقاء التردد بعد الاخذ به احدهما، بعد از اینکه حالا آمد یکی از این دوتا رو اخذ کرد، همین توضیحی که الان ما دادیم در کلمات امامه، آیا هنوز نسبت به واقع جهل وجود داره یا نه؟ هنوز صدق ازالم تعلم نمی کنه؟ ازالم تعلم، این موضوع لم تعلم هنوز موجوده، حتی بعد الاخذ به احد ما این عنوان لم تعلم صدق میکنه. لأن الاخذ به احد ما لا یوجب العلم بالواقع، که این روشنه. عرض میکنم که به عبارت اخرى یه عبارتی رو باز امام در الرسائلشون هم دارن، اون رو برای تکمیل مطلب عرض میکنم. و ان شئت قلت ان ابن الجهل و ان کان شاکن فی اصل الوظیفه لکن الامام علیه السلام اجاب بما یفهم من الوظیفه و کیفیته جمیعا. میفرمایند درسته ابن جهل در همون مرحله اولا شک داره، یعنی قبل الاخذ به عهد امام، ولی امام یه جوابی دادن که هر دو مرحله رو شامل میشه، هم قبل الاخذ به عهد امام هم بعد الاخذ به عهد امام. خب بعد به عنوان یک انقلت و قلتی که این انقلت و قلت هم باز در الرسائل همون صفحه 61 از کتاب تعادل و ترجیحه میفرماید، حالا اگر یه کسی بیاد توهم بکنه بگه بالاخره آقا مفروض سائل قبل الاخذ بعد ماست، امام علیه السلام با توجه به این مفروض آمدن جواب دادن، میفرمان اگر کسی چنین حرفی بزنه فکلامه شعریون، شعر گفته، و احتمالون گاهی اوقات ما تو عرف خودمون تو عرف جوونا میگن شعر نگو، این تو کلمات بزرگان ما هست، بله، فکلام او شعریون. میفرماد شعر چیز میزانش چیه؟ خیال دیگه. میگن شعره یعنی رو عقل حرف نزده، روی مبنای عقلی حرف نمیزنه. حالا آقای رحمان پور خیلی غضب نکنیم، همه شعرها رو نمیگیم، از شعرها یتبهم القاوون، این رو ملاک این است که شعرها غالبا، البته ما شعرهایی داریم که حالا مثل کمیت و مثل عرض میشود که این شعرهای دعبل و اینها که برای اهل بدین همه شعرهای بسیار بلند موندگاری دارن، ولی میفرمان این کلام شعریه. چرا؟ میفرمان این یک احتمالی است که لا یصادم و ظهور شرطیه. امام میفرماید این شرط اذا لم تعلم فموسعون، این قضیه شرطیه یک ظهور قوی داره که چنین احتمالی با چنین ظهوری نمیتونه مصادمت داشته باشه. خب ببینید فرمایش امام به نظر ما فرمایش تامیه، یعنی این اذا لم تعلم خیلی ظهور روشنی داره که موضوع برای تخییر عدم العلم، این عدم العلمم حتی بعد الاخذ به احدهما عرض می شود که عدم العلم باقی. چی می فرمایید؟ حسن ابن جعفر قبول کرد. چرا؟ نه، ایشون در روایت حسن ابن جعفر تخییر رو قبول کرده، ایشون تمام روایات رو گذاشت کنار، فقط فرمود روایت حسن ابن جعفر رو ما قبول داریم. آره بفرمید آقا.
سوال می‌کنم، میشه اون فایل قضیه شرطیه که همراه با فایل
خب نه، این فا تفریه بر موضوع، نه تفریه بر فرض سائله. خیلی خوب، حالا من اشکال جناب عالی رو تو عرض بکنم. میفرمایند این اذا لم تعلم، مخصوصا با اون کلامی که خود امام فرمودن، اشاره داره به همون عدم العلم مفروض سائل، اشاره به عدم العلم مطلق نداره. همین رو میخواید بفرمایید؟ نه، اینو خواستید همین رو بگید یا بله؟ خیلی خوب، آخه چون این تعبیر فنیه. ببینید اگر به امام کسی اشکال کنه که آقا این اذا لم تعلم درست جمله شرطیه است، اما این عدم العلم همون عدم العلم در مفروض کلام سائله، و اون عدم العلم مفروض در کلام سائل عدم العلم قبل الاخذ به عهد ماست. بفرمایید جواب.
جوابش اینه که کلام سائل مورد جواب امام اطلاق داره.
خب همینه، بله. ما میخوایم ببینیم از کجا میگید این عدم العلم عین همون عدم العلمه. یه عدم العلمی مفروض کلام سائله، اما امام در جوابش میگه اذا لم تعلم، عدم العلم مطلق رو قرار داد. یعنی ظاهر این عدم العلم، عدم العلم مطلقه. اگر ما قرینه داشتیم که این عدم العلم همان عدم العلم در مفروض کلام سائله، این اشکال شما وارد بود. نه، فا قرینه برای معنا نمیشه. بله، خب نه، الان اشکال این است که اگر این، ببینید امام یه هنری به خرج دادن که آقا اینجا جمله شرطیه است، میگه اذا لم تعلم فموسعون، و این لم تعلم کلیه. اشکال این است که اگر این لم تعلم همان لم تعلم مفروض در کلام سائل باشه، دیگه نمیتونید شما کلی رو استفاده کنید. ما میگیم اینو از کجا میگید این لم تعلم همونه؟ این ظهور در اطلاق داره، لم تعلم، اذا لم تعلم، حالا قبل الاخذ به عهد ما یا بعد الاخذ به عهد ما فرقی در اینجا نمی کنه. اذا لم تعلم الواقع، شما این از خودتون میارید، اذا لم تعلم الوظیفه نداره، اذا لم تعلم الواقع. ولی اذا عرض کردم میگه لم نعلم، تو سوال چیه؟ لم نعلم ایهما الحق، نمیگه لم نعلم الوظیفه که نمیگه. چی فرمودا؟ آقای شریف، این تفسیر این تخییره، اما آیا این روایات دلالت بر تخییر داره یا نه؟ از مرحوم آقای خویی یادتون هست که گفتیم مرحوم آقای خویی چند تا روایت دلالت بر تخییر میدونست؟ هیچ کدوم. آقای خویی خودش راحت کرد، رضوان الله تعالی علیه، فرمود این روایات یا سندن یا دلالتن اشکال داره. در نتیجه در مسلک آقای خویی ما روایتی که داله بر تأخیر باشه نداری دیگه. در ازای ایشون هم نباید بیاد بحث کنه آقای تأخیر اصولی، فقهی، بدوی، استمراریه، اصلا نباید بحث کنه اینا رو. اما امام فرمود ما یه روایت داریم. ما به تبع شیخ گفتیم 6 تا روایت داریم اینجا، هر 6 تاش سندن و دلالتن هم درست کردیم. خیلی خوب میدونم، یعنی وقتی نه بید آه امام وقتی تخییر رو برای سعه معنا میکنه، موضوع سعه چیه؟ نه موضوع چیه؟ موضوع چه؟ عدم العلم. نه موضوع عدم العلمه. این عدم العلم آیا بعد الاخذ به عهد ما موجوده یا نه؟ میفرمان موجوده. حالا یه روایت دوم امام فرمان دلالتش بر همین تخییر، لذا فرماد امام به نظر ما این روایت حسن ابن جم دلالت بر تخییر استمراری دارد، برخلاف نظریه شیخ. روایت دوم که فردا میبینید و بعدش هم بحث استصحابه، روایت حارث ابن مغیره است. اون وقت ببینید غیر از این دوتا روایت ما روایت دیگرم دال بر تأخیر استمراری داریم یا نه. و صلی الله علیه.